بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أهل خدا، أهل دل، اهل معارف الهیه، اونهایی که از پاکی باطن و نور باطن برخوردارن، اعتقادشون اینه که تمام جهان، تمام هستی جلوه علم و اراده و رحمت و احسان و لطف پروردگاره. همه ی هستی برای به وجود اومدن با این حقایق شروع شده. یعنی کتاب تکوین با علم و رحمت و لطف و احسان پدید آمده، چنان که کتاب تشریع که قرآن مجید با همین حقایق به وجود اومده. صفحه اول قرآن رو که باز میکنیم، اولین آیه‌ای رو که میبینیم بسم الله الرحمن الرحیم، داستان عجیبی داره این رحمت و رحمانیت و لطف و احسان. این تجلی و این جلوه مراتبی داره. در هر مرتبه‌ای همان ظهور، ولی به اندازه گنجایش اون قابل و تابلویی که میخواد تجلی رو بگیره. تجلی حقیقت افقها، ظرفیتهای طولی دارن. بالاترین و برترین و پرمنفعت‌ترین جلوه در این عالم هستی بدون شک، بدون تردید قرآن مجیده. فلا اقسم به مواقع نجوم، چند تا ستاره داریم کسی نمیدونه، تا قیامت هم کسی شمارشو به دست نمیاره. قسم به جایگاه کل ستارگان، فلا اقسم به مواقع النجوم و انه لقسمون، این قسمی که من میخورم لو تعلمون، اگه به دست بیارید حقیقتشو، عظیم، قسم عظیمی. پروردگار بگم عظیم دیگه معلومه، درکش امکان نداره. این قسم رو میخوره، بعد اشاره به قرآن میکنه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. شما تا حدی با قرآن آشنایین، میدونید که تو سوره آل عمران پروردگار میفرماید قرآن غیر معانی ظاهر لغت‌های آیات تعویل هم داره. همین آیه فلا اقسم به مواقع النجوم به وسیله ائمه ما تعبیلش بیان شده، جایگاه ستارگان. حضرت می‌فرماید سینه پیغمبره و ستارگان، صدیقه کبرا، امیر المؤمنین تا امام عصر. یعنی قسم به زهرا، قسم به علی، قسم به حسن و حسین، قسم تا امام عصر، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. خود قرآن مجید هم چند جلوه داره. اولا قرآن قبل از متجلی شدنش علم پروردگار بوده، کسی ازش خبر نداشته. ابتدا کتاب خدا که پیغمبر ازش تعبیر میکنه معدبت الله، سفره خدا. توجه داشته باشیم این سفره رو نه برای جبرئیل پهن کرده، نه برای میکائیل، نه برای ملائکه عرش، نه برای ملائکه فرش. این سفره رو فقط برای انسان پهن کرده. شما چقدر ارزش دارید که صابخونه هستی شما رو سر این سفره مهمان کرد. القرآن و معدبت الله. از علم پروردگار تجلی کرده به لوح محفوظ، نمیدونیم چیه. عیبی هم نداره نمیدونیم چیه، چون ضرری برای دنیا و آخرتمون نداره. خیلی چیزها رو نمیدونیم. از لوح محفوظ تجلی کرده در شدید القوا که جبرئیل. انقدر این فرشته ارزش داره که پروردگار در قرآن میگه دشمن جبرئیل کافر و دوزخی. یه فرشته ایه که با 124,000 پیغمبر ملاقات داشته برای رسوندن وحی خدا. چه خبر؟ باطن این حقایق آدم ببینه دلش مست میکنه، مدهوش میشه تا قیامت. بشه ببینه آدم. ما که دستی از دور به آتش داریم، خدا محبت خاص کرده این حرارت رو درک میکنیم از دور. البته تجلی کرده در وجود امین وحی، بعد به فرمان خدا کل قرآن رو یک جا در قلب مبارک پیغمبر تجلی داده که آدم درباره این قلب پای عقلش لنگه. چه قلبیه؟ دو بار در قرآن مجید لا اله الا الله ذکر شده. دو بار لا اله الا الله یه جمله ایه که نقطه نداره، خوندنش لب نیاز نداره اصلا، باطنی و سری هم آدم میتونه در دهانش بگه لا اله الا الله که کسی نفهم. این لا اله الا الله چی رو منعکس کرده؟ توحید رو. توحید یه حقیقت بی نهایته. این یک آیه قرآن 30 جزء و 6066 آیه و 120 حزب رو که اول داره، اولش بسم الله الرحمن الرحیم، ولی آخر نداره. قلب پیغمبر گنجایش گرفتن این بی نهایت ها رو داشت. یکیش توحید، اسراری در این کتابه. ما ندونیم هم به دنیا و آخرتمون لطمه نمیزنه. ما اونی رو که از قرآن باید بدونیم اعتقادات و اعمال و اخلاق، که اگر با همینا هماهنگ بشیم قیامت 100% اهل نجات می. والوزن یوم اذن الحق، ترازوی من قیامت قرآنه. فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. شما وزنتون با قرآن سنگین میشه، بی قرآن بی اهل بیت پوک پوچ. این تجلی سوم قرآن. پیغمبر می فرماید این قرآن لا تحصا عجائبه ولا تبلا غرائبه، شگفتیاش قابل شمردن نیست. اما اونی که منظور مطلب امروز که دنباله مطالب روزهای قبلی اینه که آیا این تجلی قابل انتقال هست یا نه، کلش، حالا جزءش که قابل انتقاله، اما کل قرآن، اون قرآنی که در علم حق بوده قابل انتقاله؟ وقتی از علم به لوح محفوظ انتقال پیدا کنه، از اونجا به جبرئیل، از اونجا به قلب پیغمبر، بعد قابل انتقاله. یکی از اونایی که پیغمبر کل قرآنی که در علم حق بوده بهش انتقال داده، اکمل و اتم، اونم در سن کودکی، وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین، میشه که کل قرآنی که در علم حقه به یه بچه 4-5 ساله انتقال داد؟ شما در قرآن مجید تو سوره مریم نمیخونید درباره حضرت یحیی و آتیناه الحکم صبیا؟ 4-5 ساله بود به مقام نبوت انتخاب شد. غیر از اون شما در سوره مریم نمیخونید یهودی ها به مریم گفتن بچه رو از کجا آوردی؟ بچه ای که 1-2 ساعت بود به دنیا اومده بود، هنو بدنش گرم ولادت بود. این قرآن گفت انی عبدالله آتانی الکتاب، من الان که تازه به دنیا اومدم کل انجیلم به هم دادن و اومدم، چرا نمیشه؟ چرا باید تعجب کرد از این حرف؟ خب کل قرآنی که در علم حق انتقال داده شد به ابی عبدالله، ابی عبدالله شد عین قرآن، یعنی مصداق عینی شد، یعنی قرآن یه وجودش همین 30 جزئیه که رو کاغذ چاپ شده، وجود انسانیش حضرت ابی عبدالله الحسین، همه قرآن وجود شده، قرآن یعنی یه سیرورت معنوی اتفاق افتاد. خود پیغمبر عملا جلوه تام حضرت حسین، عملا جلوه تام، لذا پیغمبر مرتب اعلام کرد حسینون من و انا من حسین، او من، من او، هر دو قرآنیم، هر دو در علم حق و لوح محفوظیم. خود رسول خدا می فرماید، علمای اهل سنت هم نقل کردن، معراج عرش رو نشونم دادن با خط سبز نوری، دیدم به صفحه عرش نوشته ان الحسین مصباح و هدن و سفینت النجات، مصباح و هدن یعنی بی حسین راه رو پیدا نمی کنه. دنبال چی میگرد؟ یعنی بی حسین نجات پیدا نمی کنه. نمیدونم این حدیث کجاست، گشتم هم پیدا نکردم. امام هشتم میفرموید کلنا، ما 14 سفینتون نجاتیم، اما و سفینت الحسینه اوسع، کشتی بزرگی ما ابی عبدالله. همه عالم رو میتونه جا بده و ببره، اما همه نمیان تو این دریای دنیا دنبال ابی عبدالله، اما هر کی بیاد نجات پیدا میکنه. خب پیغمبر میفرماید انهو، یعنی قرآن، انهو حبل الله، قرآن مجید دستگیره خداست، ریسمان خداست. امیر المؤمنین می فرمد انهو حبل الله المتین و سببه الامین. امام چارم می فرماید امام یعنی المعتصم به حبل الله و هو القرآن. حسین دستگیره خداست، قرآن رو بخونیم. به به، کسی که به این دستگیره چنگ بزنه فقط استمسک بالعروه الوثقی. خب وقتی حسین قرآن عینی اتم و اکمله، آیا خود این قرآن اتم و اکمل جلوشو میتونه انتقال بده؟ جلوشو انتقال داده. اونی که افق تجلی حسینه که عبارت است از اقتدا کننده به ابی عبدالله در حد گنجایش، این جلوه نازله قرآن. مثل شما الان جلوه نازله قرآنین، حسین جلوه اتم و اکمل قرآنه. جلوه اتم و اکمل قرآن در قلب پیغمبره، جلوه اتم در جبرئیل و در لوح محفوظه و در علم حق. یعنی ما در یه سلسله طولی قرار گرفتیم، علم الله، رحمت الله، احسان الله یعنی قرآن، لوح محفوظ، جبرئیل، قلب پیغمبر، حسین، ما. اینو شنیدی؟ فقط قابلیت باید نشون داد، فقط باید اعلام کرد حاضریم با همه وجود بهت اقتدا کنیم، دنبال کربلا تو بگیریم، دنبال یاران تو بگیریم، دنبال بچه ها تو بگیریم. وقتی اعلام کردیم خودمون، امام چون حضور داره در ما، وقتی اعلام ما رو میشنوه و میبینه که ما قابلیم تجلی میکنه، اون وقت شما میشین حسینی. امروز فهمیدین چه نعمتی خدا بهتون داده؟ آخه درک نمیتونیم بکنیم این نعمت. این رو شنیدید شاید که از روز سوم چهارم محرم تا روز عاشورا چند بار عمر صد قاصد فرستاد پیش ابی عبدالله. تا روز تاسوعا یه مردی بود مال قبیله خزیمه از قبائل معروف عرب. عمر صد بهش گفت ما کرد که رو فرستادیم به جایی نرسید، تو بلند شو از جانب من برو پیش حسین ابن علی بگو برای چی اومدی اینجا. اومد اجازه گرفت وارد خیمه ابی عبدالله شد، گفت آقا من قاصد عمر سعدم، به من گفته به شما بگم بپرسم برای چی اومدی اینجا. امام فرمود اینا منو دعوت کردن من اومدم، بیشترم حضرت نگفت، بیشتر نگفت. بعد فرمود بلند شو برو جواب منو به عمر سعد بده. بلند شو برو. گفت من برم کجا؟ جلوه یه نگاهمون کردن این شدیم، یه نگاه هنون نگاه باقیه، یه نگاه هم مال وقت مردنمونه، یه نگاه هم مال قیامتمونه، سه تا نگاه. گفت برم کجا برم؟ این جملهش خیلی جالبه، تجلی ببینید چی کار میکنه. گفت حسین جان من اومدم بهش، تو میگی برم جهنم؟ اسمشم ننوشتن کی بوده چی بوده. حسین همه چی در این عالم داره، شهید گمنام هم داره، اینه یکیش شهید گمنام. یه نگاه شما الان میگین به ما نگاه کن، نه به ما نگاه کردن. اگه نگاه نکرده بودن چرا نماز میخونیم، چرا روزه میگیریم، چرا کار خوب میکنیم، چرا کمتر گناه میکنیم، چرا سیاه پوشیدیم، چرا گریه میکنیم. خب اینا همه آثار اون نگاه قرآن اتم و اکمله. یه رشته است که این رشته همه به هم وصلن. یه بار دیگه بگم تو ذهنتون بمونه، ما وصل به ابی عبداللهیم، او جلوه قلب پیغمبره، قلب پیغمبر جلوه قرآن در جبرئیله، قرآن جبرئیل جلوه لوح محفوظ، لوح محفوظ تجلی حق. ولی در یه سلسله طولی اون وقت اینا قیامت همه وصلن به هم، هر جا قرآن میره پیغمبر رو میبره، حسین رو میبره، حسینیان رو میبره، همه رو هم وصل. همه رو هم وصل. چی تو ما دیدی خدا یا که ما رو انتخاب کرده؟ میدونید کی ما رو به ابی عبدالله وصل کردن؟ قبل از ایمان و عمل و اخلاق ما رو وصل کردن. پیغمبر فرمود، اهل سنت هم نقل کردن، ان للحسین فی قلوب المؤمنین محبتا مکنونه. خدا تو رحم مادر که میخواست مؤمن رو خلق بکنه، عشق سری حسین منو بهشون داد. حسین جا حسین جا چه لیاقتی در ما دید که تو رحم مادر گل ما رو با عشق تو مخلوط کرد. حسین جان حسین جان چی کار کردی؟ خدا چی کار کرده؟ تو چه کردی؟ ما به کجا رسیدیم؟ کوه طور میخواد بره، عینکمو یادم رفته بیارم. یه نفر جلوی موسی بن عمران رو گرفت. کجا میری؟ گفت میرم کوه طور. گفت عیبی نداره موسی، برو، من مرتکب گناه بزرگی شدم، آلوده شدم، بدبخت شدم، تو با زبان خودت از خدا بخواه منو ببخشه. گفت باشه میرم. این متن مناجات موساست. یا رب العالمین اسألک و انت العالم قبل نطقی به، اومدم ازت گدایی کنم، پیش از این که بگم چی میخوام میدونی چی میخوام. فقال تعالی یا موسی ما تسألونی اعطیک، هر چی میخوای بهت میدم، و ما ترید و ابلغک، هر مقامی میخوای دستتو میگیرم به اون مقام میرسونم. خدا اینجوره، تو گداشو ببین چی کار میکنه. قال رب فلانا عبدک الاسرائیلی اذنب ذنبا یسألک العفو. اون مرد بنی اسرائیلی از من خواست، گناه بزرگی مرتکب شده، ببخشش. فقال یا موسی اعفو امن استغفر تبی، آمرزش منو برای هر کی دلت میخواد بخواه، میبخشم الا قاتل الحسین. الا قاتل یا رب
و من الحسین. این خیلی پیشت عزیزه که با رحمت بی نهایتت حاضر نیستی ببخشی قاتلشو. کیه این؟ من الحسین. قال له آی قربونت برم، اولین کسی که برات روزه خونده خود پروردگار. وای حسین، وای حسین، وای حسین، اولین کسی که برات روزه خونده خداست. قال له الذي مر عليه كان ذکره به جانب تور. من یه اشاره ای در تور کردم درباره او، توضیح بهت ندادم. گفت خدایا قاتل و من یقتله، کیه که میاد حسین تو رو میکشه؟ اون دیگه کیه؟ قال یقتله، اینجا خدا فرد رو نمیگه، هر کی در حادثه کربلا تا قیامت دخالت منفی داره قاتله. توضیح ندم خیلی. هر کی پشت به اهداف ابی عبدالله میکنه قاتله، حروم خور یه نوع قاتله، بی حجاب یه نوع قاتله، رباخور یه نوع قاتله، ظالم یه نوع قاتله. تقتله یقتله امت و جده الباقیت تاقیه، یه مش متجاوز تاقیانگر پست او رو میکشن. کجا؟ فی ارض کربلا. یه زمینی موسی اسم زمین کربلا. کربلا چه اسمی داره اون زمین؟ کربلا، کربلا. کربلا درس وفا میدهد، تربت عشق است و شفا میدهد، محبت جبریل امین کربلاست، جلوه باغ ارم از کربلاست. هر که زده جرعه جام بلا، بار گشاید به صف کربلا. حسین جان اومدیم، بچه هامونم رو بردیم. حسین جان امرو که چیزی نی، فردا و پس فردا نشون میدیم چجوری اومدیم. اومدیم موسا وقتی میکشنش، اسبش بر میگرده، صدا تو گلوش میپیچه، حیوان دیگه نفس نداره. شیه میکشه موسی، اسب ناله میکنه از ظلیمه، از ظلیمه. آی مردم بیاین ببینین با حسین چه کردن. یه حیوانا قربونت برم که حیوانام برات گریه کردن. آه عیسی فلیبقا یبقا ملقا علی الرمال، میکشنش رو خاکا و ریگای بیابون، میندازنش و میرم. عجب مردم بیادبی. خب میذاشتین خونوادش دفنش کنم. حسین جا موسی نمیذارن خونوادش بیان، با یه پارچه ای پنبه ای خونای بدنشو پاک کنن، با یه پارچه ای بپوشوننش، رها میکنن و میرن، نمیذارن. موسی هر چی داره غارت میکنه. موسی این خیلی سخته، چه خواهرانی داره اون حسین، چه زنانی، چه دخترانی، چقدر با عظمت، اما اینا رو شهر به شهر به اسارت میبرن. خدا عزیزی رو ذلیل نکنه. یارانشو باقی نمیذارم، همه رو جلو چشمش سر میبرم. وای وای، جلو چشمت با اکبر چیکار کرد؟ آی تمام سرای بریده شنو به نیزه میزنن. موسی کار تشنگی اینا به جایی میرسه، صغیرهو بعضی از بچه کوچیکاش یومیت و هل اتش، از تشنگی جلو چشمش میمیرن. چه دلی ازش سوزوندن، فدای قلبت بشم. موسی کبیره و جلده و منکمش، ماهی تازه رو دیدیم تو ماکدابه، وقتی سرخ میشه پوستش جمع میشه، خشک میشه. موسی پوست خودش و برادراش و بچه هاش خشک میشه، جمع میشه. رحمتم رو بر تمام اونایی که دنبال حسینم هم واجب کرد، رحمتم رو برای اونایی که اقتدا بهش میکنن واجب کرد، رحمتم رو برای اونایی که براش گریه میکنن واجب کرد. موسی وعلم، موسی اینو به تو بگم، انهو من یبکا علی، هر کی برای حسین من گریه کنه، هر کی، او ابکا یا مردمو بگریونه، او تباکا یا اگه گریه نداره خودشو به شکل گریه کنا داره، حرم تو جسده او علی النار، بدنشو به آتش جهنم حرام میکنم، بدنشو حرام میکنم، به احترام علی اکبر، به احترام باباش، به احترام عمش، مثل هر سال وایساده حرف بزنم، وایساده بگم چی کار کرد. وای وای وای، اول یه روزه از قول امام صادق بخونم. مردم رو جمع کرد خونش، به زن و بچهش گفت بیان پشت پرده، میخوام برای علی اکبر خودم روزه بخونم. امام صادق اون میخواد روزه بخونه. وای اگه امام صادق نفرموده بود ما چه میدونستیم چه اتفاقی افتاده در کربلا برای علی اکبر. پدر و مادرم فدات بشه. امام صادق میگه، میدونید یعنی چی؟ میگه امام باقر بابام فدات بشه. به علی اکبر میگه مادرم فدات بشه. پدر و مادرم فدات. فدای خودت؟ نه، فدای سری که از تو جدا کرد. پدر و مادرم فدای سر بریدن. نمیدونم مردم از کربلا تا شام عمه‌ها این سر بریده رو که می‌دیدن، خواهرها که می‌دیدن، این بچه کوچیکا که می‌دیدن، پدر و مادرم فدای سر حسین جا. پدر و مادرم فدات ای شهید بی گناه. پدر و مادرم فدات که به محض این که با بدن تیکه تیکه از اسب افتادی سری پیغمبر اومد کف دستشو گذاشت زیر خونت، خوناتو گرفت و مالید به خودت، که قیامت بگه مردم با بچه من چی کار کرد. پدر و مادرم فدات. پدر و مادرم فدات که وقتی آروم آروم داشتی میرفتی دل عبی عبدالله میسوخ، نه درد میگره، میسوخ، نه درد، نه میسوخ بابا. پدر و مادرم فدات. خیلی عجیبه این روزه تو کامل و زیاراته، مهمترین کتابمونه. پدر و مادرم فداد اکبر که تا لحظه ای که بابات تو گودال افتاده بود برای تو گریه می‌کرد، هی میگفت علی علی بابا، تو گودال دست و پا می‌زدی گفت علی علی. با یه دنیا آدم اومد رو به رو باباش، برم چاره ای نداره علی عبدالله چی بگم، برو. وای چه لحظه. محسن ترا امسال فرودگاه رفتین دنبال جوونتون میخواست بره مکه، چجوری بغل وا کردین؟ ولش نمیکردین، میگفتی بابا میخوای بری؟ برو بابا. این برو بابا هست یه جور دیگه هست. برو بابا، برو. گفت برم، گفت برو، اما بغلشو وا کرد، بغل کرد بچه‌شو. وقتی از تو بغل بابا در اومد، سوار اسب شد. وای، ابی عبدالله دید پرده خیمه ها کنار رفت، تمام زنان محرم اومدن دور اسب رو گرفت. کجا میخوای بری؟ اکبر، کجا میخوای بری؟ نرو. اکبر، قبل از رفتنت خودت بیا ما رو به مدینه برگردون. خانوما یکی دهنه اسب رو گرفته بود، یکی رکاب و یکی دامن لباسشو، نمیذاشتن اسب حرکت کنه. ابی عبدالله اومد جلو، خواهرات دخترات رهاش کنی، را وا کردن، داره میره. سکینه میگه دیدم چشمای بابام میچرخی، نفساش به شماره افتاده، نمیتونه بابام نفس بکشه. دختر پیغمبر، امرو ما رو دیدی، یه خود زخم دلت خوب شد، دیدی حسین چه گریه کنایی من. رفت جنگ کرد. بعد پیش خودش گفت، پیش خودش، خوشحال کردن پدر خوشحال کردن خداست. یک. دو، خانواده ما میگن از پیغمبر شنیدیم هر کی بره زیارت ابی عبدالله به هر قدم 90 حج و عمره قبول شده تو پروندش میاد. برگردم هم بابا رو خوشحال کنم، هم برم زیارت حسین. آی قربونت برم. برگشت، چقدر بابا خوشحال شد، پیاده شد، بغلش گرفت، آروم در گوش بابا گفت بابا العطش و قد قتل. بابا خدا نیاره بچت چیزی به خود نتونید، نیاره. برگشت. به خدا تا دیروز نمیدونستم چجوری کشتنش. کتابای مختلف رو نگاه کردم، چجوری تونستن بکشنش. افتاد تو حمله، اول اسلحه‌ای که بهش زدن به فرقش نبود، منقص مری اومد کمین گرفت، اینجای گلو بین گوش و گلو رو هدف گرفت، تیر زد، فرو رفت تو گلو و استخون، هر کاری کرد بکشه بیرون. شدیده، جای حساسیه بین گوش و گلو، طاقت نداره، خوابید رو زین، طاقت نیست، نمیتونه سواریشو ادامه بده. وقتی افتاد رو زین، خود افتاد، سر برهنه شد. این مرحله دوم بود که با شمشیر فرقشو شکافتن، خون ریخت، دیگه چشم جایی رو نمیده. پیش خودش گفت نهیب به اسب بزنم منو ببره پیش بابام، به اسب نهیب زن، نذاشتن بره، برش گردوندن تو لشگر. وای آه بابا به عجله اومد، امام حسین دید فقط دستیه که با دو اسلحه بالا میره میاد کنه، شمشیر نیزه. حمله کرد و عزیزم رو رها کرد.